18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری وابسته به سپاه از ناهماهنگی در نیروهای امدادی برای کمک به زلزله زدگان در خوی خبر داد. امارات به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید به واسطه قطر پیام‌هایی از طرف‌های برجامی دریافت کرده است. نبود مایحتاج اولیه زلزله زدگان، عدم توزیع اقلام از سوی نیروهای امدادی و بیرون ماندن بسیاری از خانواده‌ها در هوای سرد و برفی خوی موجب اعتراضات از سوی زلزله زدگان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با گزارش اعتراضات در خوی خبر داد هماهنگی خوبی بین نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر وجود ندارد و این موضوع را میتوان در توزیع اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده مشاهده کرد. در ادامه گزارش تسنیم به نقل از فرماندار خوی آمده است با توجه به شدت تخریب و ترس مردم، مناطق زلزله زده شاهد وضعیت نامناسب در توزیع چادر و اقلام غذایی بوده است. در زلزله 5.9 ریشتری شب گذشته شهرستان خوی تا کنون 3 نفر جان خود را از دست داده و 973 نفر مصدوم شدند. برآورده اولیه نیروهای امدادی آن است که واحدهای مسکونی 70 روستا از 20% تا 80% آسیب دیدند. وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه در یک پیام توییتری به حادثه انفجار در مجتمع نظامی اصفهان که بامداد یکشنبه اتفاق افتاد واکنش نشان داد. انور قرقاش در این پیام با اشاره به تنش‌ها در نقاط مختلف منطقه از جمله انفجار در اصفهان گفته که به رغم پیچیدگی مسائل راهی جز گفتگو و راه حل‌های سیاسی وجود ندارد. هنوز به طور رسمی عامل حمله پهپادی به مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی نشده، اما محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پیامی توییتری با انتشار عکسی از انفجار اصفهان در مورد عواقب آن برای اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفتگو با همتای قطری خود در تهران اظهار داشت امروز پیام‌هایی از طرف‌های مقابل برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم. حسین امیر عبداللهیان در این حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت قطر برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای چند روز قبل گفته بود پس از پشت کردن ایران به فرصت بازگشت به برجام در تابستان 1401، ایالات متحده اکنون دیگر برجام را در دستور کار خود ندارد. و وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آنتونی بلینکن قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با سفر به بیت المقدس و رام الله با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا در حالی است که تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر شدت پیدا کرده است. این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل پس از روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو به مقام نخست وزیری اسرائیل است. روسیه با 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران طی سال گذشته اعلام شد. به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی کرد. به گزارش ایرنا، علی فکری تشریح کرد. روسیه طی یک سال گذشته 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و به ترتیب امارات، ترکیه، چین و افغانستان سرمایه گذاران اصلی بودند. او در این حال ابراز تأسف کرد. چین طی این مدت تنها 185 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و جزئیات از سرمایه گذاری های خارجی در ایران افشا نکرد و صرفاً با اشاره به این که عملیات در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام آغاز شده افزود روسها آمده‌اند که بمانند و قرارداد به راحتی آسیب نمی‌بیند. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، نسبت به همکاری های روسیه و ایران در عرصه نفت و گاز به شدت بدبین است.
همه از روسیه به عنوان مترسک استفاده می کنند. ایران با اشاره به همکاری های خود با روسیه می خواهد به غرب و چین نشان دهد بیمیلیشان به همکاری تنها باعث شده روسیه خلأ را پر کند. اما روسیه هم همینطور عمل کرده. با پرداخت بخشی از هزینه ها در ایران لنگر انداخته، هرچند مشخص نیست آیا به تعهدات خود عمل می کند یا نه. پیشتر همواره از این روش استفاده شده. اکنون که دولت روسیه برای سرمایه گذاری در داخل کشور نیز بودجه کافی در اختیار ندارد، تکرار سناریوی همیشگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. رقابت روسیه و ایران در بازار جهانی نفت، یا بهتر بگویم در قاچاق نفت، با دور زدن تحریم ها بیش از پیش شدت یافته و هیچ همکاری بین دو کشور امکان پذیر نیست.
در منابع عمومی روسی اشاره به سرمایه گذاری در ایران نشده، اما سالها پیش میدان های چشم خوش و چنگوله در استان ایلام مورد توجه ویژه شرکت های نفتی روسی بود، هرچند به دلیل تحریم های آمریکا این طرح ها به اجرا در نیامد. از سوی دیگر پس از اینکه روسیه هدف تحریم های کم سابقه غرب قرار گرفته، مقامات روس و ایرانی بارها گفتند بدون توجه به موضع غرب همکاری های خود را گسترش می دهند. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد. از جمله قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 7 میدان نفتی ایران منعقد شده. احتمال دارد پول نقد این قرارداد در همان تاریخ حواله شده باشد، چرا که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اوایل پاییز گزارش داد روسیه در پایان نیمه اول سال جاری خورشیدی جایگاه نخست را در میان سرمایه گذاران خارجی در ایران از آن خود کرد. همان مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است همکاری روسیه و ایران متمرکز بر بعد نظامی امنیتی است.
تمام توافق‌های منعقد شده بین روسیه و ایران همواره سوال برانگیز بوده. در گذشته صرفاً طرح‌های معدود و اغلب با تأخیر چند ساله و پس از گلمندی‌های بسیار مقامات ایرانی به اجرا در می‌آمد. اکنون که روسیه با چالش‌های مضاعف روبروست، ارزش همکاری اقتصادی با مسکو برای تهران کاهش یافته و نزدیکی سیاسی ایدئولوژیک به توسعه روابط اقتصادی کمک نخواهد کرد. روابط با ایران برای روسیه به دو دلیل اهمیت دارد: دریافت سلاح و کمک به دور زدن تحریم‌ها. این موضوع باعث اختلاف‌های داخل ایران شده و این نگرانی تقویت می‌شود که همسویی با کرملین صرفاً برای تهران باعث دردسر خواهد شد.
همزمان با تمجید از نقش روسیه به عنوان سرمایه گذار اصلی در ایران، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده. کاظم جلالی در مصاحبه با ایرنا تصریح کرد اصلی ترین مانع توسعه همکاری های دو جانبه عدم شناخت متقابل بود که به گفته وی امروز این شناخت حاصل شده و افواه عمومی در روسیه ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می شناسند. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر هیئت پارلمانی روسیه که به تازگی از ایران دیدار کرده بود عمدتاً از بدهی‌های هنگفت ایران گله‌مند شدند و البته گفتند توافق‌های برای بازپرداخت این بدهی حاصل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمره حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کبود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای بازی رو درمی آوردیم و میشستیم و قانع شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی، سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15، 20 و 23 از رادیو فردا.
بر اساس گزارش تجارت نیوز، نرخ تورم مواد غذایی در دی امسال نسبت به ماهای دیگر سال جاری یکی از بالاترین نرخ‌های ثبت شده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم مواد خوراکی در دی ماه به 70% رسیده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. احمد علوی:
تورم به طور کلی که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان در ایران هست الان. دوم اینکه تورم مواد غذایی، اینها نرخاش بسیار بالاست، چه در سطح داخلی به طور تاریخی نگاه بکنیم نسبت به گذشته در خود ایران یا نسبت به شرایط بین‌المللی. البته آگاهی داریم که در حال مواد غذایی بیشترین سهم رو در سبد هزینه خانواده‌هایی که هستند به اصطلاح حقوق بگیر هستند و خانواده‌هایی که درآمدشون پایین هست دارد. در نتیجه طبیعی است که اکثریت مردم ایران این تورم رو احساس میکنن، منتها این نرخایی که الان به طور رسمی از طرف دولت اعلام میشه اینها نرخای رسمی و دولتیه. اون چیزی که مردم احساس میکنن چیزی دیگری است. به همین دلیل هم است که مردم غالبا اعتمادی ندارن به این آمار، برای اینکه تجربه روزمره و جمعیشون چیز دیگری است. اما اینکه ریشه این تورم چیز طبیعی است که این به اصطلاح فرضاً گفته میشه با واردات خنسا میخوان بکنن این تورم رو کاهش بده، یا با کنترل های شدید مثل تعزیرات یا راهکارهای دیگری. اما با توجه داشت که دلیل اصلی این تورم اولا ساختاری کلانه و مربوط میشه به به هر حال سیاست های پولی مالی دولت و همچنین ساختار غیر شفاف اقتصاد ایران، بنابراین این رفتارها یا این راهکارها که به هر حال با واردات بعضن قیمت ها کاهش پیدا بکنه یک پدیده بلند مدت و پایداری نیست و نمیتونه نرخ ها رو کاهش بده یا فرضاً به ثبات حتی ایجاد بکنه. در نتیجه باید گفت که حاکمیت برای اینکه بپوشاند مشکلات رو دست میزنه به این راهکارها و مشکل اصلی اساساً خود حاکمیته، به این معنی که وقتی یه حاکمیتی به هر حال کسر بودجه شدیدی داره، سیاست های مالی و پولیش مؤثر نیست، مناسب نیست و همچنین رانت در واقع اقتصاد ایران رو فرا گرفته، این راه حل نمیتونه مؤثر باشه. افسون بر این، هزینه این راهکارهای نامناسب غلط و این سیاستهای غلط پولی و مالی دولت رو در نهایت همون طبقات پایین میبرن، همون گروهایی که درآمدشون پایینه و از قبل تورم بیشترین آسیب رو میبینن.
شما به مسئله واردات اشاره کردین که در گزارش‌های مختلف هم البته قید شده که مثلا برای تعدیل قیمت گوشت تلاش میخوان بکنن گوشت گرم وارد بکنن تا یه مقدار به هر حال قیمت‌ها بیاد پایین، ولی عملاً حتی اگر هم این کار شده باشه در مقیاس کم انجام شده و اون اندازه تاثیرگذار نبوده در قیمت‌ها. گزارش مرکز آمار ایران هم حاکی از اینه که تورم مواد خوراکی در دی ماه به 70% رسیده. می‌خواستم نظر شما رو بدونم که این ماجراها وقتی که جمع‌بندی می‌کنیم تمام این مسائل قیمت کالاهای اساسی و به خصوص مواد خوراکی رو، نتیجه بلافاصله‌اش در زندگی مردم چی هست؟
خب این راهکارها که به وسیله واردات تعادل موقت و البته ناکافی ایجاد بکنن کاری است که در این 10 سال، 20 سال، 30 سال انجام شده، منطور روند فزاینده قیمت‌ها ادامه داشته. معلومه که این راهکارها مؤثر نیست. اگر راهکارا مؤثر نیست و اگر حقوق بگیران، دستمزد بگیران که به هر حال قدرت خریدشون با تورم کاهنده است، میره پایین دائما قدرت خرید در اثر این تورم و این ساختار و این سیاست‌های نامناسب مالی پولی، طبیعی است که بیشترین آسیب رو همین گروه‌ها می‌بینن و در نتیجه این راهکارهایی که به هر حال گمان نمی‌ره که خود مقامات هم چندان باوری بهش داشته باشن، اما بیشتر نوعی به واقع میشه گفت که رفع تک از خودشون انجام میدن. بنابراین انتظار نمیره که این راهکارهای کوتاه مدت جواب بده، کما اینکه جواب نداده. چرا؟ برای اینکه مشکلات اصلی سر جای خودش باقیه و این راه حل ها میره سراغ معلول، نمیره سراغ علت واقعی مسائل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.